چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران اجازه مطرح شدن برنامه موشکی و موضوع حقوق بشر را در مذاکرات نداده است. دادگاه مصر حسنی مبارک را تبرئه کرد. و رسانه‌های چین میگویند 15 نفر در حمله انتحاری در شینجیانگ کشته شدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از وجود 6 موضوع اختلافی بین ایران و گروه 5+1 درباره زمان و چگونگی لغو تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر خارجه ایران در جلسه غیرعلنی روز شنبه خود با مجلس اعلام کرده تهران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن 2 موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. نماینده همچنین در گفتگو با مهر به نقل از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از کاهش اختلاف ایران و طرف غربی بر سر راکتور آب سنگین عراق خبر داد و گفت که تمدید مذاکرات از به گفته او اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم به نقل از غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت نوشت که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی با مجلس شورای اسلامی گفته احتمال شکست مذاکرات همواره زیر 50% است، اما مذاکرات در مسقط دشوار، تلخ و سخت بود و بیشتر جلسات با تندی شروع می شد و ناراحتی پایان می یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران و 5+1 در وین به نمایندگان ارائه کرد. ازیاسو وزیر اقتصاد روسیه هدف از سفر خود به تهران را بررسی تمام زمینه‌های مناسبات اقتصادی تجاری دو جانبه عنوان کرد، اما نگفت آیا این همکاری شامل قرارداد بحث برانگیز تهاتر نفت و کالا و یا مقابله مشترک با افت قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد بود یا نه. الکسی اولوکایوف که در آستانه سفر به ایران و پس از اعلام انصراف کشورهای اوپک از کاهش تولید سقف نفت با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که بهای نفت تا چند ماه دیگر به بالای 80 دلار بابت هر بشکه بازگردد.
الکسی اولوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه شنبه برای سفر 2 روزه عازم تهران است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، او قرار است در این سفر با محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران زمینه‌های همکاری دو جانبه را مورد بررسی قرار دهد و همچنین میزبان صبحانه کاری باشد که نمایندگان محافل بازرگانی روسیه و ایران به آن دعوت شدند. اولوکایف به خبرنگاران گفت که در صدد است پیرامون چشم‌انداز مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه و موانعی که بر سر گسترش آن وجود دارد با مقام‌های ایرانی تبادل نظر کنند. وی افزود که مسکو و تهران آماده امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های متقابل هستند، اما از شرح جزئیات سر باز زد. او همچنین این سوال را که آیا مذاکرات شامل قرارداد تهاتر نفت و کالا با ایران خواهد بود بی‌پاسخ گذاشت. دورنمای این قرارداد احتمالی که خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته برای نخستین بار از آن خبر داد و ظاهرا صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران به روسیه در ازای ارسال کالا و تجهیزات روسی به ایران را در نظر دارد، همچنان مبهم است. مقام‌های ایرانی بارها وجود این مذاکرات را تکذیب کردند. اولوکایف پیشتر گفته بود که بازگشت ایران به بازار جهانی نفت باید تدریجی باشد تا بازیکنان این عرصه بتوانند پس از هر گام اثرات و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. دمیتری ابزالوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، معتقد است روسیه به دنبال مکانیزمی است که نبض صادرات نفت ایران را در دست داشته باشد.
сотрудничество в этой сфере для нас действительно очень важно, тем более что мы прекрасно знаем, что политическое сотрудничество.
همکاری در این زمینه برای ما بسیار مهم است و با توجه به همگرایی اخیر سیاسی دو کشور امید است که این همکاری ثمر بخش باشد. بهای نفت یکی از مهمترین عوامل خارجی در اقتصاد روسیه است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نیمی از بودجه را تشکیل می‌دهد. بر اساس برآورد مقام‌های رسمی، افت قیمت جهانی نفت و تحریم‌های غرب سالانه 130 الی 140 میلیارد دلار، یعنی معادل 7% درآمد ناخالص ملی به اقتصاد روسیه لطمه وارد خواهد کرد. در این شرایط داشتن اطلاعات دست اول از فعالیت رقبا از جمله در ایران و همکاری با این کشور برای کاهش تأثیر مخرب این روند بسیار مهم است و زمینه همگرایی اقتصادی مسکو و تهران را نیز فراهم کرده.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت تصمیم اوپک برای حفظ سهمیه های تولید نفت برای روسیه خطرناک نیست و ابراز اطمینان کرد که بهای نفت در اوایل سال آینده میلادی تثبیت شود. این اظهارات روزی بیان شد که بهای نفت در بازارهای جهانی تا پایین ترین سطح طی 4-5 سال گذشته سقوط کرد و کاهش ارزش روبل ارز ملی روسیه رکورد تاریخی زد. همان روز الکسی اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه که در آستانه سفر به ایران با خبرنگاران گفتگو میکرد احتمال داد کاهش قیمت نفت باعث تغییرات در بودجه روسیه شود. او تشریح کرد که در بودجه 3 سال آینده روسیه قیمت نفت در حد 105 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما پیش بینی این است که این قیمت در میان مدت و دراز مدت در حد 80 تا 90 دلار باشد.
Весьма вероятно, что она будет ближе к 80 долларам за баррель, но точно не скажу сейчас.
در این مرحله پیش بینی دشوار است. قیمت 80 دلار برای هر بشکه بسیار محتمل است، اما هیچ کس نمیتواند عددی دقیق بگوید و ما برای سناریوهای مختلف آماده میشویم.
Точно не скажу сейчас, никто не готовится к любому разу.
اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه بررسی اقدامات مشترک با ایران برای جبران پیامدهای نگوار افت قیمت نفت بر اقتصاد دو کشور طی سفر به تهران را نه رد و نه تایید کرد. در روزهای گذشته کوشش‌های مسکو و تهران برای متقاعد کردن اعضای اوپک نسبت به کاهش سقف تولید نفت به شکست انجامید. آن رئیسکه رادیو فردا.
در همین ارتباط قیمت نفت خام برنت روز جمعه به 70 دلار و 15 سنت رسید، قیمتی که از ماه مه سال 2010 میلادی یعنی بیش از 4 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز بهای نفت آمریکا نیز با سقوطی چشمگیر به کمترین میزان خود از سال 2009 میلادی تا کنون رسید است. کاهش بهای نفت از حدود 3 ماه پیش آغاز شد، اما پس از برگزاری نشست اوپک و تصمیم 12 عضو این سازمان مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت تا 30 میلیون بشکه در روز، این روند نزولی شدت گرفت. گفته می‌شود سقوط بهای نفت بر اقتصاد عربستان بزرگترین صادرکننده نفت جهان و برخی از کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس تأثیر کمتری دارد. در پی کاهش قیمت نفت، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز گذشته خواستار کاهش بودجه این کشور شد. 96% از صادرات ونزوئلا را صادرات نفتی تشکیل می‌دهد. اما پی بگیریم این بخش خبری رو و یک سری به ایران بزنیم. رسانه‌های ایران به نقل از سازمان امداد و نجات خبر دادند که در چند روز گذشته 19 استان ایران با سیل و آب گرفتگی روبرو بوده و 14 شهر نیز متحمل خسارت‌هایی شدند. گزارشی رو در همین ارتباط بنیامین صدر تهیه کرده.
بارندگی و سیل در ایران. در روزهای گذشته سیل و طغیان رودخانه به ساکنان شهرها و روستاهای چند استان ایران خسارتهای جانی و مالی وارد کرده است. در دو روز گذشته خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که سیل و آب گرفتگی در 9 استان ایران به 14 شهر و حدود 50 روستا و منطقه عشیره نشین خسارت وارد کرده است. اصفهان، ایلام، بوشهر، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد استان‌هایی بودند که در پی سیل چند روز اخیر خسارت دیدند. همچنین در برخی مناطق شمالی ایران نگرانی‌هایی درباره یخبندان و افت شدید فشار گاز ابراز شده است، به طوری که فرمانداری ساری مرکز استان مازندران با هشدار درباره یخبندان گفته که احتمال افت شدید فشار گاز در مازندران وجود دارد و همه شهروندان در خانه‌ها و مراکز اداری باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. در همین حال بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ایران نوار شمالی کشور با کاهش دما روبرو شده و تا پایان هفته نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت. سیل روزهای اخیر قربانیانی نیز گرفته است و آنچنان که منابع خبری از ایران گزارش دادند یک شهروند در رامسر و یک شهروند در آستارا جان خود را از دست دادند. خبرگزاری مهر از قول مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر نقل کرده که سیل به تأسیسات و زیرساخت‌های این استان نیز خسارت‌های جدی زده است. کاظم مرادی مدیر کل مدیریت بحران بوشهر گفته که برخی از سیل بندها در استان بوشهر با خسارات جدی روبرو شده و آب گرفتگی شدید نیز دیده می شود. در کهگیلوی و بوی رحمت گزارش هایی از تلفات دامی نیز منتشر شده است. سازمان امداد و نجات ایران نیز اعلام کرده که به حدود 4500 تن از ساکنان 9 استان ایران که دچار سیل و آب گرفتگی شدند خدمات ارائه کرده و تا کنون 14 شهر و حدود 50 روستا از وقوع سیل آسیب دیدند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم. اگر که شما هم در این خصوص مشاهداتی دارید از شهرهای محل سکونتتون و اگر که با مشکل آب گرفتگی یا سیل روبرو بودید میتونید مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق 2042-021-12-21-12 مشاهدات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما هم در میون بذارید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. دادگاه مصر روز شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را از اتهام‌های مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی و فساد تبرئه کرد. آقای مبارک 86 ساله همراه دو پسرش به فساد هم متهم شده بود و در سال 2012 میلادی دو سال پیش به حبس ابد محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدید نظر از اتهام‌های وارده تبرئه شد. آقای مبارک هم اکنون در حال گذراندن 3 سال حبس خود به اتهام فساد است. او از 3 سال پیش تا کنون در زندان است و هنوز مشخص نیست که از این پس آزاد خواهد شد یا نه. اما در خبری دیگر، روز جمعه سازمان‌های مرکزی پلیس اروپا اعلام کردند که در یک عملیات هماهنگ شده و همزمان در 10 فرودگاه جهان عده‌ای زیادی از مسافران شرکت‌های هواپیمایی را به اتهام خرید و استفاده از بلیط‌های تقلبی بازداشت کردند. جمشید زند.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در یک عملیات کم‌نظیر و گسترده در 80 فرودگاه جهان، 10 نفر از کسانی که با استفاده از کارت‌های اعتباری به سرقت رفته بلیط هواپیما خریده بودند، دستگیر شدند. یوروپول، سازمان مرکزی پلیس اروپا، اینترپول، پلیس بین‌الملل، آمریپول، سازمان مرکزی پلیس آمریکای لاتین، نمایندگان شرکت‌های ویزا و مسترکارت و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی در یک اقدام مشترک و هماهنگ شده توانستند یکی از موفق‌ترین عملیات علیه باندهای مرتبط با جرایم اینترنتی را اجرا کنند. در این عملیات که همزمان در 45 کشور و با کمک پلیس و نیروهای امنیتی محلی اجرا شد، 118 مسافر هنگام سوار و یا پیاده شدن از هواپیما و یا در فرودگاه شناسایی و دستگیر شدند. برنامه ریزی و هماهنگی یوروپول با شرکت‌های هواپیمایی، نمایندگان کمپانی‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری و نهادهای امنیتی بین‌المللی و محلی 4 ماه طول کشید. مقر یوروپول در لاهه هلند مرکز فرماندهی این عملیات بود و به گزارش خبرگزاری فرانسه که خبرنگارش توانسته بود همزمان با دستگیری‌ها در این مرکز حضور یابد، اطلاعات مربوط به مسافران بازداشت شده لحظه به لحظه در مانیتورهای بزرگ این مرکز ثبت می‌شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عده‌ای از دستگیر شدگان سابقه ارتکاب جرایم رایانه‌ای و یا سایر جرایم را داشتند. گفته می شود ضرر و زیان جرایم اینترنتی برای شرکت های هواپیمایی بین المللی سالانه حدود 1 میلیارد دلار است. در این نوع از جرایم اینترنتی معمولاً باندهای بین المللی و یا هکرها پس از به دست آوردن شماره و کد رمز کارت های اعتباری دزدیده شده، بلیط های پرواز را به قیمتی ارزانتر از بهای اصلی به مشتریان خود می فروشند. در عملیات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تنها 40 نفر در فرودگاه های بریتانیا دستگیر شدند. یکی از دستگیر شدگان در فرودگاه هیتروی لندن مسافر امریکن ایرلاین بود که با خرید بلیط تقلبی حدود 11000 یورو به این شرکت هواپیمایی ضرر زده است. نمایندگان 60 شرکت هواپیمایی در این عملیات شرکت داشته و با نیروهای پلیس همکاری کردند. به گفته مقامات سازمان مرکزی پلیس اروپا یوروپول، همکاری پلیس و شرکت‌های هواپیمایی توانست به کشف دست کم 280 فقره نقل و انتقال پول و خرید بلیط تقلبی منجر شود. این عملیات سومین اقدام هماهنگ شده و سازمان یافته بین‌المللی در نوع خود در جهان بود.
گزارش جمشید زند ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.
حکم اعدام این بار به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. اجرای حکم شلاق باز هم در ملأ عام، ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در مجله دریچه. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.